Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arzı, selamu, etiram ve arzu tufiq ve muvaffaqiyyat berayi şuma danışı muallimane aziz ve arzuyi sıhhat ve selameti derin ruzgar pur aşub az ye virus bisyar ریزی که با خیلی از دستگاه هم قابل مشاهده و دیدار نیست. به نظر من خودش یک معجزه مدرن قرنه. حالا اون بود منفیش اگر منها کنیم در نوع خودش یک معجزه است و از خداوند می خواهیم که این بلا و مصیبت رو از سر ملت های عالم برداره و ملت های دربند رو آزاد کنه و خانه نشینی رو دیگه تمام کنه. همانطوری که مستحضر هستید، البته این سومین جلسه بعد از شروع ویروس کرونا در عالم هست و که باعث تعطیلی کلاس‌های حضوری شد، سومین جلسه است که در مورد ادبیات کودکان و نوجوانان صحبت میکنم. دو جلسه قبلی در سامانه دانشگاه به صورت فیلم ضبط شد و اونجا به نمایش گذاشته شد. از خداوند میخواهیم که همه بشریت رو از این بلا نجات بده و مهمتر از همه دعا میکنیم که خروجی این نابودی ظالمان و ستمگران و حکومت‌های ظالم باشه، از جمله کشورهایی که ملت‌های مظلوم رو واقعا زیر یوغ چکمه‌ها و ستم‌های خود قرار داده بودن، از جمله صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها. در جلسات گذشته در مورد ادبیات و تعریف زبان و ادبیات اینها مفصلا صحبت کردیم در کلاس‌های حضوری و در واقع مجازی و رسیدیم تا به تقسیم بندی در واقع دوره‌های مختلف ادبیات، دوره‌های ادبیات، ادبیات جهانی، شروعش در مورد اینها با صحبت کردیم. آمدیم سابقه ادبیات در ایران تقسیم بندی کردیم که قبل از اسلام، قبل از آمدن اسلام به ایران، در اون مورد هم صحبت کردیم و در کتاب هم که کاملا این رو توضیح دادیم. اما بعد از آمدن اسلام و پذیرش دین اسلام از طرف ایرانیان، ایرانیان در واقع آزاده، به قول ناصر خسرو میگه من از فرزند آزادگانم، یعنی از نژاد ایرانی اصیل هستم. حتی در کتاب های اول ابتدایی که آزاد و عمی میذارن اسم دختر و پسر رو آزاده، یعنی لقب ایرانیان قدیم، امین هم لقب پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، جنبه دینی و ایرانی داره. بعد از آمدن اسلام با توجه به تعالیم اسلامی، همونطوری که در آیین اسلامی به همه مفاهیم و موضوع ها پرداخته شده، توجه شده، به تعلیم تربیت کودکان هم توجه خاصی شده، چون اسلام معتقد هست که آینده جامعه در دست بچه ها هست. البته همه مکاتب این رو معتقدن، هر مکتبی با توجه به منظره دیدگاهی و ایدئولوژیک خود فرزندان جامعه خودش رو میخواهد آنطوری تربیت کند که میخواهد. حالا این تربیت بالاخره ساخته و پرداخته میشه یا نه، اون یه بحث دیگر، یا به عبارت دیگر هر جامعه موفق میشه این بچه ها را اینجوری تربیت کنه یا نه، اون بحث دیگری هست که از بحث ما خارجه. اما این بحث ما اینه که وضعیت ادبیات کودکان در بعد از اسلام تا بعد از اسلام چگونه بوده. اما بعد از اسلام رو ما تقسیم بندی کردیم باز، از ظهور اسلام تا دوره مشروطیت، از دوره مشروطیت تا انقلاب اسلامی، از انقلاب اسلامی تا به امروز. خب بعد از ظهور اسلام، آیین اسلامی، قرآن، احادیث، روایات، در متون دینی ما خلاصه در مورد آیین و تربیت و تعلیم بچه ها خیلی مطالبی ذکر شده. اینجا ما مثال های زیادی آوردیم، البته چون ما در این فضای مجازی یا کلاس های صوتی و تصویری زمان کم داریم، نمیتونیم واقعا مثال ها مساق ها داستان هایی که آوردیم اون را تحلیل بکنیم. تحلیل و تفسیر این داستان ها و نتیجه گیری از این داستان ها را به عهده شما دانشجویان عزیز گذاشتیم که در کتاب هم مورد ها زیاده. یعنی کتابی که به عنوان سرفصل درس براتون معرفی شده. عرض شود که بعد از اسلام هم بعد از اسلام توجه خاصی به تربیت بچه ها شده. این مفهوم هم برگرفته از خود قرآن، از فرمایش پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی الله محمد و آل محمد و ائمه معصومین و بزرگان دینی ما هست. همه اینها هم برگرفته از قرآن خلاصه. اما از زمان ظهور اسلام تا انقلاب مشروطیت چندان توجه خاص تخصصی به ادبیات کودکان نشده. البته این به معنی نیست که توجه نشده. چرا توجه شده؟ باب تعلیم تربیتش هم خوب بوده و حالا ممکنه بگه آقا موقعی که بچه ها تربیت می شدن شاید وضعیتشون بهتر از الان بود. اون عوامل دیگری در این موضوع دخالت داره که اون رو بعداً در این کتاب مطرح خواهیم کرد. اما به صورت تخصصی و مجزا مطرح بشه نبود. البته در تمام علوم اینجوری بود. مثلا شما علم پزشکی را در نظر بگیر، قبلا مثلا به ابن سینا میگن که پزشکه، طبیبه، دیگه نمیگن مثلا متخصص قلب، عروق، نمیدونم داخلیه چیه، نه. موقع چون گرایش نبود. ادبیات کودکان، ادبیات بزرگسالان یا سایر ادبیات ها، ادبیات انواعی داره دی، اون موقع مطرح نبود، صرف کلی مطرح میشد. اما بعد از انقلاب مشروطه کم کم در کیمیایم جلوتر به جهت پیشرفت جوامع در ابعاد مختلف مثل انتشارات، چاپ کتاب ها، نمیدونم میکانیزه شدن خیلی از برنامه ها و کارهای جوامع مختلف و آزادی خواهی ملت ها، انقلاب ها، همه اینها خلاصه دست به دست هم داده خیلی از علوم رو مجزا و مستقل و تخصصی کرده. ادبیات کودکان هم همینه. ادبیات کودکان هم که آنچنان که از نوشته ها برمیاد از سال 1300 بعد از مرحوم باغچبان یه رشته مستقلی میشه. البته امروز مستحضر هستید که ما در ایران در دوره لیسانس، فوق لیسانس، حتی در دوره دکترا هم ادبیات رشته گرایش خاصی تحت عنوان ادبیات کودکان و نوجوانان داریم، ادبیات پایداری داریم، ادبیات غنایی داریم، ادبیات تعلیمی داریم. قبلا اینجوری نبود. لیسانس، فوق لیسانس، دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی همش یه عنوان داشت و این موضوعشون هم یکی بود. الان دیگه این گرایش ها در ادبیات هم بیشتر شده. اولین بحثی که اینجا مطرح هست، آیا این ضرورت داشته یا نداشته؟ قبلا هم در یکی از جلسات اوائل ترم، البته حضوری، ما توضیح دادیم که بعضی ها موافقین هم بعضی ها مخالف هم، اونجا بررسی کردیم. ولی اون توی مورد پذیرش اکثریت هست، ولی ضرورت داره. چرا؟ برای اینکه ما بتونیم به این رشته با عنایت خاصی نگاه بکنیم، توجه خاصی نگاه بکنیم، چون بچه ها یا صاحبان آینده این مرز و بوم یا همه کشورها در هر موقعیت جغرافیایی و سیاسی دست بچه ها خواهد بود. پس بنابراین شکی نیست که این رشته باید مجزا باشه و یه گرایش مستقلی باشه. اما بیشترین رشد و ترقی در واقع ادبیات کودکان هم از لحاظ ظاهری هم از لحاظ باطنی بعد از انقلاب اسلامی هست، یا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره معاصر ما یا تا امروز ما. چرا؟ برای اینکه انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی بود. این انقلاب فرهنگی نگهبان میخواهد. نگهبانش کیا هستن؟ همین بچه ها. این بچه ها هستن که باید این انقلاب رو در حال و در آینده نگه بدارند. پس اینها آموزش میخوان، تعلیم میخوان. در این حوزه کتاب ها، مجلات و یا به عبارت بگیم مدل های مختلف برای آموزش و سرگرمی بچه ها در جامعه به وجود آمده. مثلا فیلم و سریال و نمیدونم انیمیشن و بعد خلاصه به شکل های مختلفه. اگر قبلا فقط کتاب بود، الان ابزارهای مختلف به وجود، برنامه های تلویزیونی، اینترنتی، ماهواره‌ای، نمیدونم سینمایی، همه اینها آمدن در همونطور که در سایر صحنه های بزرگ سالان و گروه های مختلف آمدن، گروه های سنی مختلف بزرگ سالان، در گروه های مختلف سنی کودکان هم اینها حضور پیدا کردن. مثلا شما شاید میبینید در تلویزیون برنامه کودکان و نوجوانان شاید بیشتر از بزرگ سالان باشه. این به خاطر اهمیت قضیه هست. البته قبل از ما نمیخوام بگیم که قبل از انقلاب در این زمینه کاری انجام نمی گرفت یا نه، و چرا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که الان هست اون موقع هم بود، اما محتوای کتاب های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اون زمان بیشتر ترجمه ای غربی تقلیدی و در واقع وابستگی بود. اما بعد از انقلاب همیشه تلاش شده که این وابستگی کم بشه، استقلال پیدا کنیم و بچه ها را در مسیری تربیت بکنیم که هم انقلابی باشن هم ایرانی. عرض شود که بعد از این تقسیم بندی میرسیم به اهداف در واقع ادبیات. پس بنابراین اول این رو با تکرار بکنم که یه تقسیم بندی انجام گرفته در دنیا پیش از اسلام، بعد از اسلام تا انقلاب اسلامی، و بالاخره این تقسیم بندی به اون جهت بوده که بتونیم بچه ها را درست و در مسیر صحیح هدایت بکنیم. البته تا اینجا چقدر موفق بودیم یا نبودیم اونم یه بحث دیگه یه. البته در کتابی مقدار در این مورد ما بحث کردیم که اونو خودتون میخوانید، چون الان برای اون فرصت نیست. اما خب اهداف ادبیات کودکان و نوجوانان و ویژگی های در واقع ادبیات کودکان و نوجوانان که در صفحه 88 این کتاب مورد بحث قرار گرفته است، این رو خیلی خوب دقت کنید. از دیدگاه ها و منظرهای مختلف ما این رو مطرح کردیم، بحث کردیم و نتیجه گیری کردیم. گفتیم که ادبیات کودکان اهدافی داره، بعد نمونه های هم آوردیم. از جمله مهمترین اهداف ادبیات کودکان این هست که سرگرمی باشه، لذت بردن باشه، آموزش باشه، علمی باشه و نهایتا هدایت بچه ها در مسیر درست و صحیح جامعه ایرانی و اسلامی باشه. هر شود که واقعیت مطلب این هست، اگر ما برای کل برنامه، تنها کتاب کودکان نه، به کل برنامه های کودکان و نوجوانان برنامه مرتب مسجل و سازماندهی شده نداشته باشیم، خب اونچی که مسلم هست و اونچی که جامعه اسلامی و ایرانی ما میخواهد، بچه ها اونجوری تربیت نخواهند. البته الان این خطر هم بچه های ما را تهدید میکنه که بالاخره از طریق کانال های مختلف تلویزیونی، ماهواره ای، نمیدونم کتاب، مجلات، روزنامه ها، به انواع و ها و اقسام ها، با کانال ها و با سایت ها و اینها ذهن بچه ها را در واقع جابجا بکنند، محتوای ذهنی بچه ها را جابجا بکنند. ما باید برای اینها برنامه‌ای داشته باشیم و به عبارت دیگر هدف اصلی ادبیات کودکان و نوجوانان در این راستا و در این مسیر هست. باز عرض میکنم در صفحه 88 این کتاب این موارد رو از شخصیت ها و یعنی شخصیت هایی در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان قلم زدند و کتاب نوشتند و مطالبی دارن، نظریات اونها رو آوردیم و خودمون هم یه بررسی کردیم، همونطور که در جلد کتاب در واقع با تصاویر که ملاحظه میفرمایید نشون دادیم، گفتیم که بچه ها از کانال های مختلف یا از راه ها و روش های مختلف در حجمه تبلیغاتن. حالا این حجمه ها بعضی هاشون در حقیقت مخرب بچه ها هستند، اما ما میتونیم با ترسیم راه درست و برنامه درست بچه ها را در مسیر صحیح تربیت کنیم، استعدادشون رو شکوفا بکنیم و آماده بکنیم برای یک جامعه صحیح و سالم اسلامی و ایرانی. عرض شود که چون در این برنامه ما فرصتمون خیلی کم هست، مثل کلاس های حضوری نیست که ما 90 دقیقه فرصت داشته باشیم، در این برنامه محدودیت زمانی داریم، ما عمدتاً سرفصل ها را میگیم، یه توضیح کلی در مورد عنوان ها میدیم، جزئیات رو در کتاب آوردیم. انشالله که شما در کتاب این رو میخوانید، اگر اشکالی ایرادی و مشکلی در واقع پیدا کردید که انشالله پیدا نمی کنید، از طریق همون کانال ارتباطی که داریم فعلا LMS مشکل داره و چندان که باید و شاید راه نیفتاده، ما مجبوریم از طریق در واقع واتساپ با هم ارتباط داشته باشیم. اگر سوالی مطلبی براتون ایجاد شد اونجا مرحوم بفرمایید، بپرسید، ما جواب بدیم، یا از طریق پیامک یا از طریق تلفن. خلاصه در این دورانی که هممون خانه نشین هستیم، در خانه مثل در واقع کلاس کار کنیم و منتظر نباشیم ها. مثلا خب حالا معلوم هم نیست که این ویروس منحوس انشالله که زودتر تمام بشه، کی تمام بشه، حالا امتحانات چجوری خواهد شد، آیا فرصت پیش میاد که در آخرهای ترم مثلا یه جلسه، دو جلسه، نمیدونم پنج جلسه کلاس حضوری باشه نباشه، اون اصلا هیچی معلوم نیست. فقط من درخواستم این است که این کتاب رو به دقت بخونیم، مخصوصا عنوانهاش و زیر عنوانها که به صورت مرتب موردی آوردیم، اینا رو خوب دقت بکنیم. عرض شود که اگر اشکالی ایرادی براتون پیش آمد حتما مطرح کنید. و یه مطلبی که خیلی روش تاکید میکنم، نوشتن تکلیف و نقد و بررسی کتابا بود. ممکنه من این رو هر جلسه به خاطر اهمیت قضیه تکرار بکنم که تکلیفتون رو بنویسید، و تکلیفم عمدتاً این بوده که یک کتاب در گروه سنی الف به جیم دال هی کودکان انتخاب میکنید، به صورت گروهی اون رو نقدش میکنید. الان که به صورت گروهی دیگه امکان در واقع گروهی کار کردن نیست. البته اگر با هم ارتباط رسانه‌ای دارید میتونید گروهی هم کار بکنید، چند نفره، اشکالی نداره از نظر من، ولی به نظر میاد که این خیلی بعیده که مثلا 3 نفر، 2 نفر، 4 نفر با هم جمع بشن کار کنن، یا امکان در واقع این ارتباط نباشه. انفرادی هم میتونید کار کنید و کار رو و تکلیف رو هم تحقیق رو موقع مشخص کردیم که هر کسی کتابی رو بگیره با توجه به معیارهایی که تو این کتاب ما دادیم بررسی کنید. خب اینجا دیگه تا حدودی مبحث مربوط به اهمیت و اهداف ادبیات کودکان و نوجوانان عنوانهاشو گفتیم. انشاءالله جلسه بعد شما هم یک پیش مطالعه داشته باشید در مورد اما و اقسام مدل های خواندن رو مطرح خواهیم کرد و فصل در واقع دو از فصل دوم ادبیات کودکان و نوجوانان در جلسه بعدی مطرح خواهد شد. شما را به خدای بزرگ می سپارم، ان شاءالله که موفق و معید باشید و اهل مطالعه و تحقیق و بررسی باشید، چون معلم هستید بالقوه و بالفعل معلم خواهید شد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.